به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت عزیزان و سروران محترم در گروه حرفه‌ای مدیران منابع انسانی و تشکر از مدیرت محترم گروه جناب آقای محجوب که مجددا این فرصت رو برای من فراهم کردن که با یک مبحث شیرین و جذابی تحت عنوان دیجیتال مارکتینگ در خدمت شما باشیم. بنده ارائه‌ام امشب به طور کلی بر اساس یک پاورپوینتی هستش که آماده کردم، بنابراین در انتهای این سمینار پاورپوینت رو هم برای شما بالاگذاری میکنم که اگر در جایی اشاره میکنم ارجاعاتی میدم به شماره صفحات این پاورپوینت، شما در جریان قرار بگیرید. تیتروار اگه بخوام بگم که موضوعاتی که امشب در موردش صحبت میکنیم چه مواردی هستش، یکی در واقع خود مفهوم و تعاریف دیجیتال مارکتینگ و اهمیت و ضرورت و چالش هاش رو خدمت شما توضیح میدیم، بعد میریم یک راست سراغ در واقع مبحث استراتژی دیجیتال مارکتینگ، چون به هر حال توی بحث دیجیتال مارکتینگ بایستی ما یه نگاه کلانی داشته باشیم و با استراتژی کار رو شروع کنیم. بعد از اینکه استراتژی دیجیتال مارکتینگ رو مشخص کردیم، میتونیم سراغ ابزارهای دیجیتال مارکتینگ بریم. چند نمونه از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ رو مختصرا توضیح میدیم و در واقع مبحث رو جمع‌بندی میکنیم. در ابتدا اجازه بدید که ما چند تا از در واقع مفاهیم و تعاریف رو از همدیگه تفکیک کنیم، چون این تعاریف گاهن به جای همدیگه مورد استفاده قرار می گیرند. یکی واژه بازاریابی دیجیتالی هستش یا دیجیتال مارکتینگ. واژه دیگه که شما شنیدید بازاریابی اینترنتی هستش. واژه دیگه که شما شنیدید حتما درآمدزایی از طریق اینترنت هستش. یه واژه دیگه ای شنیدید تحت عنوان تجارت الکترونیک یا ای کامرس، و واژه هایی که گاهن ممکنه به گوشتون خورده باشه و اینها ممکنه به جای هم در واقع به کار برن به نوعی. اما یه تفکیکی که نسبت به اینها ارائه بدیم روشن میکنه بحث رو. اولا مقوله کلانی که ما داریم مقوله تجارت الکترونیک یا ای کامرسه، چون وقتی در مورد ای بیزینس یا ای کامرس صحبت میکنیم بازاریابی یکی از عناصر ای کامرس محسوب میشه. پس بازاریابی دیجیتال توی دل ای کامرس میتونه قرار بگیره. اما آنچه که به عنوان درآمدزایی از طریق اینترنت مربوط میشه و واژگانی که شما میشنوید لزوماً مبانی علمی نداره. اصولا کسایی که حالا شاید به صورت خیلی تجربی وارد دنیای وبسایت ها شده باشن، وبلاگ ها شده باشن، کانال های تلگرامی را اندازی کرده باشن، از اون طریق درآمدزایی انجام میدن و لزوما دانش بازاریابی رو ندارن، گاهن در واقع تحت عنوان درآمدزایی از طریق اینترنت مباحث رو مطرح میکنن که اگر اینها رو به شکل علمی و در واقع تئوریکالش هم مورد توجه قرار بدیم، ذیل همون مقوله بازاریابی دیجیتال حتما قرار خواهد گرفت. نکته که باید خاطر نشان کنیم این هستش که ما در مورد بازاریابی دیجیتالی صحبت میکنیم. پس مفهوم بازاریابی به قوت خودش باقی هست و سر جای خودش هست. بعضا میان میگن بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتال. چنین تفکیکی غلطه. ما نمیتونیم یه خط بکشیم بگیم بازاریابی سنتی این طرف هستش، بازاریابی دیجیتال این طرف هستش. یعنی بازاریابی دیجیتال رو به عنوان یک پارادایم جدید لزوما نمیتونیم مطرح کنیم با این تعریف که جایگزین مقوله بازاریابی شده. بازاریابی با تمام مباحثی که داره و مبانی که داره سر جای خودش هست، و بازاریابی دیجیتال میتونه در واقع یکی از ابزارهای بازاریابی باشه. ما تعریف خواهیم کرد که بازاریابی دیجیتال اصولا چی هستش. خیلی خلاصه اگه اینجا بخوایم اشاره کنیم، استفاده از ابزارهای دیجیتال در خدمت اهداف بازاریابی رو بهش میگیم بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ. بنابراین خود بازاریابی با تعریفی که مثلا آقای فیلیپ کاتلر ارائه داده به عنوان یک فرایند مدیریتی اجتماعی که به وسیله اون افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا به تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند، یا مثلا تعریفی که آقای تئودور لویت ارائه داده که میگه بازاریابی یعنی رفع نیاز مشتری و فایده رساندن به او، یا مثلا جناب آقای دکتر روستا استاد بزرگوار من میاد در واقع بازاریابی رو اینطوری تعریف میکنه که سه تا واژه رو از هم جدا میکنه، یکی میگه بازارشناسی، بازارسازی، بازارداری، و میگه مجموعه اینها مساوی هستش با بازاریابی. بنابراین تعاریف بازاریابی اصطلاحاً تئوریک و علمی رو حتما باید مد نظر قرار بدهیم وقتی میپردازیم به واژه دیجیتال مارکتینگ. دوستان یه تعریف ارائه دادیم. بازاریابی دیجیتال چه تعریفی داره؟ بازاریابی دیجیتال یعنی دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از روش ها و ابزارهای دنیای فناوری های دیجیتالی. پس بازاریابی دیجیتالی ابزاره، یه تولز هستش در خدمت در واقع تحقق اهداف بازاریابی. پس یه تعریف کلی و یک بیگ پیکچر از خود بازاریابی به دست بیاریم، اون وقت میفهمیم هر تولزی در حوزه دیجیتال که بتونه به این قسمت از بازاریابی کمک کنه یعنی دیجیتال مارکتینگ. پس اول مشخص کنیم المانهای مارکتینگ چیه، اون وقت هر تولزی که به این المانها کمک کنه مترادف خواهد بود با دیجیتال مارکتینگ. پس اجازه بدید با هم همفکری کنیم و المنت ها یا المان های بازاریابی رو اول مشخص کنیم. که به این مدل مرجع نگاه کنید که بر اساس مدل مرجع فیلیپس من انتخابش کردم، همونطور که مثلا ما تو مدل منابع انسانی مدل مرجع فیلیپس رو داریم و استانداردهایی مثل مدل 34000 و الی آخر، این یک مدل مرجع بازاریابی هستش که در بالاترین سطحش استراتژی بازاریابی هست، بعدش میره برنامه ریزی عملیاتی بازاریابی میشه، اون شاخک های سمت چپ و راست رو در نظر بگیرید زیر ساخت های یک فرایند بازاریابیه که یکیش اصطلاحاً بهش میگن مارکت اینتلیجنس که ما بهش میگیم هوشمندی یا تحقیقات بازار، یعنی اون بانک اطلاعاتی که ما بعد از رقبا و مشتریان داشته باشیم. سمت چپش میگه پیپل کیپبلیتی یعنی قابلیت پرسنل بازاریابی. ذیل مارکتینگ پلنینگ المانهای بازاریابی هستش، مثلا پرایسینگ یعنی قیمت گذاری، یا مثلا کانالهای توزیع و فروش، یا برند پوزیشنینگ یعنی موقعیت یابی برند، یا پروداکت پورتفولیو تعیین سبد محصولات، یا کامیونیکیشن یعنی ارتباطات، تبلیغات، ترویج، یا خود سیلز یعنی فروش. خب فروش رو ما فراموش نکنیم بخشی از خود مدل مرجع بازاریابیه. پس دیجیتال مارکتینگ به معنی فروش دیجیتالی نیست، فروش هم یکی از المنت های بحث بازاریابیه. یکی از المان های دیگهش مارکت اینتروداکشنه، یعنی لانچ کردن یک محصول جدید به بازار. این هایی که شما میبینید توی این شکل المنت های بازاریابیه، یعنی ما وقتی میگیم بازاریابی داریم در مورد اینها صحبت میکنیم و تمامی اینها مفهوم واقعی بازاریابی رو برای ما روشن میکنن. نکته ای که هست با تعریفی که ما ارائه دادیم که با دیجیتال مارکتینگ یعنی دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق ابزارهای دنیای دیجیتال، بنابراین اگر ما بتوانیم در هر یک از این 12 تا المنت ابزارهای دیجیتال رو به کار بگیریم، یعنی داریم دیجیتال مارکتینگ انجام میدیم. به عنوان مثال اگه در زمینه قیمت گذاری بتوانیم از یک نرم افزاری استفاده کنیم یا از یک فناوری در بستر آیتی استفاده کنیم که بتواند قیمت گذاری مناسب تری انجام دهد، بخشی از دیجیتال مارکتینگ رو داریم انجام میدیم. یا به عنوان مثال فرض بفرمایید که کانال های توزیع و فروش، اگر ما بتوانیم از ابزارهای دنیای دیجیتال در تحقق کانال های توزیع و فروش استفاده کنیم، یعنی داریم دیجیتال مارکتینگ انجام میدیم. اما آنچه که به عنوان دیجیتال مارکتینگ بیشتر متداول هستش توی تمامی این 12 المنت، اگه گفتین کجاست، قسمت کامیونیکیشنشه و قسمت مارکت اینتروداکشنشه. یعنی آنچه که بیشتر دیجیتال مارکتینگ اومده خدمت داده، سرویس داده به بازاریابی سنتی، بیشتر توی دو تا حوزه بوده. یکی تو حوزه کامیونیکیشن یعنی بحث ترویج و تبلیغ و نمیدونم این داستانا، پروموشن، و یکم تو حوزه مارکت اینتروداکشن یعنی معرفی یه محصول یا یه خدمت جدید به بازار. پس دیجیتال مارکتینگ بیشتر در خدمت دو تا المنت بازاریابی بوده، یکی بحث تبلیغات و ترویج و توسعه محصول، یکی هم بحث معرفی یک محصول جدید به بازار. خب ما با این تعریف سعی کردیم که دیجیتال مارکتینگ رو شفاف کنیم. چرا؟ چون دیجیتال مارکتینگ تعبیری که ازش میشه مثل ماجرای همون فیلی که در اتاق تاریک هستش، یکی به خرطومش دست میزنه میگه مثلا فرض بفرمایید که این یه شیپوره، یکی به گوش فیل دست میزنه میگه مثلا فرض بفرمایید که این باد بزنه، یکی پاهای فیل رو دست میزنه میگه این ستونه، وقتی چراغ روشن میشه تازه میفهمیم فیله. دیجیتال مارکتینگ هم همینه، چون هر کسی هر چیزی بلد هستش میاد به عنوان دیجیتال مارکتینگ ارائه میده، به خاطر این مثل ماجرای فیل اتاق تاریک میشه. یعنی یکی میاد میگه دیجیتال مارکتینگ مساوی سئو، سئو بلده، میاد میگه مترادف میشه با دیجیتال مارکتینگ. یکی میاد میگه دیجیتال مارکتینگ مساوی ایمیل مارکتینگ، چون بیشتر روی اون تمرکز کرده. یکی میاد میگه نمیدونم استفاده از مثلا شبکه لینکدین در توسعه مشتری. هر کسی از ظن خود شد یار من. بنابراین در واقع ما سعی کردیم تصویر کلان رو ارائه بدیم که ببینیم کل دیجیتال مارکتینگ شامل چه مواردی هستش. هر کدوم از این مثالهایی که زدم یه ابزار در حوزه دیجیتال مارکتینگ به حساب میاد، ولی تعریف اون نیست. دقت هم داشته باشیم، یکی از چالش هایی که دیجیتال مارکتینگ داره اینه که کل عمر این مقوله به 20 سال هم نمیرسه، بنابراین مبحث جدیدیه. چالش دیگه یکی هستش که اینه که هر روز ما با تغییرات مواجهیم توی عرصه دیجیتال مارکتینگ. اونایی که تو این حوزه کار میکنن اگه مطالعهشون کم باشه عقب میمونن از تحولات فناوری، چون مثلا فرض فرض ما یه اپلیکیشن داریم، 4 روز که این اپلیکیشن رو آپدیتش رو نصب نمی‌کنیم، بعد از یه مدت مثلا بعد از یه هفته میام آپدیت نصب می‌کنیم، می‌بینیم 10 تا فیچر جدید اضافه شده یا تغییراتی داشته. بنابراین تغییرات مداوم هستش تو فضای دیجیتال. مورد بعدی این هستش که یکی از چالش هایی که وجود داره اینه که به هر حال هنوز قوانین مقرراتش در کشور مخصوصا شفاف نشده و مثلا شما ممکنه فیلترینگ صورت بگیره، یا مثلا یه نفری سرمایه گذاری زیادی کرده در حوزه معرفی محصولش در بستر شبکه اجتماعی، خب یه شبه ممکنه یه فیلترینگ باعث بشه که این سرمایه گذاریش از بین بره. این موارد هم هست. مثلا تو حوزه سنتی داستان شما وقتی بخوای یه مغازه رو پلمب کنی 1000 تا مجوز باید نهادهای زیرب داشته باشی، به این سادگی نمیتونی مثلا یک کسب و کار رو تعطیل کنی. ولی خب تو دیجیتال مارکتینگ این هست، این تهدیدشه، ولی فرصت ها شاید از تهدیداتش بیشتر باشه و به همین دلیل هستش که اقبال به سمت دیجیتال مارکتینگ خیلی زیاد بوده. خب حالا وارد مباحث استراتژی دیجیتال مارکتینگ کم بشیم. یکی از مقولایی که تو استراتژی دیجیتال مارکتینگ داریم اینه که از آیا چه ابزارهایی استفاده کنیم. به عنوان مثال تو این شکل شما می‌بینید انبوهی از ابزارهای حوزه دیجیتال مارکتینگ، بحث‌های ویدیویی مثل آپارات، توییتر، یوتیوب، یا مثلا ایمیل مارکتینگ، بحث فیسبوک، اینستاگرام، وبلاگ، سئو، بحث تبلیغات آنلاین، موتورهای جستجو، تبلیغات محیطی در بستر دیجیتال و الی آخر ابزارهای بسیار بسیار متنوعی که این حوزه در اختیار ما قرار میده. سوال اساسی استراتژیک این هستش که یک بیزینس آیا باید از همه اینها استفاده کنه در برند سازی خودش، یا اینکه باید در واقع از یکی از اینها استفاده کنه. خب چند تا نکته اینجا اشاره کنیم. نکته اول این هستش که ما بحث ابزارهای آفیشیال رو از آن آفیشیال جدا کنیم. مثلا داشتن یک وبسایت یه بحث رسمیه، آفیشیال حساب میشه، ولی مثلا بازاریابی در بستر اینستاگرام کاملا غیر رسمی هستش و آفیشیال نیست. بنابراین یکی از مواردی که حتما تو استراتژی دیجیتال مارکتینگ باید بهش توجه بشه اینه که حتما ما یک ابزار آفیشیال رسمی و حرفه‌ای داشته باشیم، و اگر از ابزارها و مکانیزم‌های غیر رسمی استفاده می‌کنیم اونها صرفاً به عنوان کوبرندینگ در واقع به خدمت گرفته بشه. نکته دوم این هستش که بعضی از دوستان من که تو این حوزه کار کردن میگن وقتی یک بیزینس شروع می‌کنه در مرحله لانچ یک محصول هست، خیلی خوب هستش که از همه ظرفیت‌های دنیای دیجیتال و سوشال مدیا بتونه استفاده کنه، از لینکدین استفاده کنه، از تلگرام استفاده کنه، از اینستاگرام استفاده کنه و الی آخر. ولی شاید یه شرکتی که به مرحله بلوغ رسیده با یک ابزار حرفه‌ای بتواند کارش رو به خوبی جلو ببرد. این میتونه بسته به افراد و نوع سازمان‌ها، اندازه‌شون، دوره عمرشون با همدیگه متفاوت باشه. ولی نکته ای که هست اینه که وقتی شما دنیای دیجیتال اینطوریه دیگه، وقتی شما تلاشی میکنی و روی یک بستری مثلا شبیه لینکدین یک سرمایه اجتماعی زیاد میکنی، تعداد زیادی فالوور جمع میکنی و دنبال کننده به دست میاری، از همین ظرفیت میتونی توی یک شبکه مجازی دیگه هم، توی سوشال مدیای دیگه هم استفاده کنی. بنابراین ایجاد کردن اولیه‌اش سخته، ولی انتقال کردن یا مایگریت کردن و مهاجرت یک تعداد زیادی مشتری بالقوه یا بالفعل از یک مثلا شبکه به شبکه دیگه میتونه ساده تر صورت بگیره. بنابراین مهم این هستش که شما ابتدای قضیه با چه ابزاری شروع میکنی و بعدن ابزارهای دیگر رو میتونه روی اون ابزار اولیه سوار کنی، استوار کنی. خب اگر بخوایم ابتدا با وبسایت شروع کنیم، نکته ای که هستش اینه که از صفر اولا باید شروع کنیم. یعنی ما نمیتونیم بریم یه وبسایت آماده رو خریداری کنیم، یه صفحه ای که پر از فالووره بریم بخریم. این کار عملا ما رو به جایی نمیرسونه. بعضی میگن آیا من یه پول بدم برای من وبسایت طراحی کنن؟ باز این غلط هستش. ما در واقع اون کسی که بیزینس آونر هستش ممکن از یه برنامه نویس استفاده کنه، اما میگن وقتی شما به دیجیتال مارکتینگ وارد میشه حتما خودت باید بالای کار باشی، نه اینکه لزوما همه بحث تکنیکال رو بدونی. میتونی مثلا متخصص SEO بگیری برای وبسایتت، اما نباید انتظار داشته باشی اون متخصص SEO همه چیز رو حل کنه. شما اگه اشراف نداشته باشی، اگه کنترل نداشته باشی، در واقع کنترل کار از دستت خارج میشه. نکته بعدی این هستش که علاقه و تخصصتون رو پیدا کنید و در اون زمینه باید کسب و کار اینترنتی را بندازیم. یه نفری که در حوزه تبلیغات و مثلا گرافیک کار میکنه نمیتونه بره مثلا در زمینه یه بنگاه معاملات ملکی فعالیت دیجیتال مارکتینگ انجام بده. یه نفری که تو کسب و کار مثلا فرض کن خودرو هستش نمیتونه بره در زمینه دیگه ای کسب و کار دیجیتال مارکتینگ راه بندازه. بنابراین تاکید میشه که تخصصتون رو شناسایی کنید، در همون زمینه تخصصیتون کار کسب و کار اینترنتی راه بندازید. و سوال بعدی که گاهی مطرح میشه تو دوره ها این هستش که آیا کارآفرین خودش باید برنامه نویس هم باشه؟ تقریبا بهش پاسخ دادیم. لزومی نداره خودش حتما برنامه نویس باشه، ابزارها رو به صورت تکنیکال مسلط باشه، اما حتما بایستی در سطح مدیریتی نسبت به این ابزارها شناخت داشته باشه. مثلا در ایران یکی از سایت هایی که مثال میزنن در حوزه دیجیتال مارکتینگ بسیار موفق بود، البته تعدادشون خیلی زیاد هستش، استارتاپ های مختلفی که خودتون حتما میشناسید، ولی مثلا دیجیکالا رو اشاره میکنن. دیجیکالا خیلی موفق بوده، شاید مثلا به دلیل اینکه تونسته محتوای تخصصی تولید کنه، امکان نقد و بررسی محصولات رو روی سایتش قرار بده، نظرات کاربران اونجا ثبت میشه، دیگران میتونن ببینن، پیشنهادهای شگفت‌انگیز ارائه میده تو سایتش، علاقه مخاطبان رو کشف میکنه، بعد بهشون پیشنهادات بعدی رو ارائه میده. در این حالی که فضای وبسایتش حرفه‌ایه، خب کیفیت محصولات و خدماتی که ارسال میکنم حتما بایستی کیفیت خوبی داشته باشه تا در واقع برندش آسیب نبینه. باز یکی دیگه از عوامل موفقیت میتونه خدمات 24 ساعته در 7 روز هفته باشه. یک کسی که وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ میشه نمیتونه بگه من الان نیستم، خوابم، شرکت تعطیله. تو این حوزه شما بایستی 24 ساعته 7 روز هفته آماده پاسخگویی به مشتری باشی. یکی از مقولهایی که اکثر افراد رو جذب میکنه تا در این دهکده جهانی خانه ای داشته باشن این هستش که به هر حال بعضیا میگن که ما چه جوری بشه که مثلا خودمون حضور فیزیکی در محل کار نداشته باشیم، بلکه درآمدزا باشیم و بتونیم پول در بیاریم. خب بحث دنیای دیجیتال این رو تقریبا میسر کرده برای افراد که اگر شما حتی عاشق مسافرت هستی میتونی در حین سفر بیزینس خودتو داشته باشی، حتی موقعی که خوابی ممکنه شما فروش اینترنتی داشته باشی و ثروتمند بشی. پس پتانسیل بالا و بازدهی سریع یکی از جذابیت های دیجیتال مارکتینگ هستش. نکته این هستش که راه اندازی یه مثلا فرض بفرمایید که وبسایت خیلی میتونه آسون باشه، اما تو دیجیتال مارکتینگ اصطلاحا میگن که بایستی حتما تلاش کنی، نابرده رنج گنج موثر نمیشود. اینجا هم حاکم هستش و چگونه شروع کردن بسیار مهم هستش. این رو حالا کسانی که تو این حوزه موفق بودن میگن که خشت اول گر نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. یعنی اون سایت اولیه شاید ایجاد کردنش خیلی آسون باشه، مثل ثبت یه شرکت که کار بسیار ساده ایه، اما برندسازی برای اونه که کار مشکلی تلقی میشه. خب توی این اسلاید ویژگی های یک وبسایت موفق اومده. خب سرعت وبسایت باید بالا باشه، دسترس پذیر باید باشه، یعنی ارور 404 مثلا نده که not found. طراحیش باید دلنشین باشه، بسیار مهمه بحث گرافیکی و بصری توی حوزه دیجیتال مارکتینگ، بخاطر همین خیلی موقع ها گرافیست ها طراح ها جذب این حوزه میشن و یکی از عوام برگ برنده کسایی که تو این حوزه کار میکنن داشتن گرافیست ها و طراحای بسیار خوب هستش. اصطلاحا میگن سایت باید ریسپانسیو باشه، واکنشگرا باشه. واکنشگرا بودن یعنی اینکه سایت باید مثلا با موبایل دوست باشه. دیدید بعضی از وبسایت ها فقط در واقع روی مانیتور کامپیوتر خوب ظاهر میشن ولی توی نسخه موبایلی بسیار ضعیف هستن. اصطلاحا ریسپانسیو بودن یک وبسایت به معنی این هستش که در موبایل و تبلت و اینا هم بتونه اون سایت به خوبی بالا بیاد و ساختار لینک مناسب داشته باشه. خب برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی خیلی ساده به یه دامین نیاز داریم. در دنیای وب بایستی یک صفحه‌ای داشته باشیم، یه هاستی باید ما رو میزبانی کنه، یه سروری. و بعد یک سیستم مدیریت محتوا که بهش میگن CMS اصطلاحاً، که این میتونه یه CMS اختصاصی باشه. در این صورت باید بدید برنامه نویس طراحی کنه. میتونه هم از اوپن سورس ها استفاده بشه، مثلا خیلی ها وبسایتشون رو با وردپرس طراحی میکنن بدون اینکه حتی یک ریال هم به یک برنامه نویس بپردازن، یا ممکنه نیمه اختصاصی طراحی کنن، یعنی بیان از وردپرس استفاده کنن ولی یه جاهایی هم حسب نیازشون از برنامه نویس کمک بگیرن. خب طبیعتا یه وبسایت مجوزهای لازم رو باید داشته باشه که یکی از مهمتریناش نماد اعتماد الکترونیکیه که شما از وزارت صنعت میگیری، کنار بعضی از سایت ها اینو داشته باشی، خب مشتری اعتماد میکنه که اینجا میتونی خرید اینترنتی رو راحت انجام بدی. و یکی هم حالا نشان ملی ثبت رسانه دیجیتاله که من فکر میکنم این اجباری نباشه ولی وزارت ارشاد این نشان رو ارائه میده. مورد بعدی که توی وبسایت مهمه بحث لندینگ پیج یا صفحه فرود، همون صفحه‌ای که اصطلاحا مشتری رو، لزوما هوم پیج وبسایت نیست بلکه همون صفحه‌ای که مشتری رو جذب میکنه، اونجایی که شما بایستی یوزر پد رجیستر کنی، اونجایی که باید تلفن بدی، اونجایی که باید ایمیلت رو در اختیار اون وبسایت قرار بدی، اصطلاحا اینجا لندینگ پیجه، یعنی صفحه فروده، اولین گامیه که مشتری رو توی دیجیتال مارکتینگ جذبش میکنن و از فیلتر عبور میدن. یه لندینگ پیج خیلی حرفه‌ای هم ضرورت یک فروشگاه اینترنتی هست. خب از وبسایت که حالا عبور کنیم، یکی از بحثایی که توی دیجیتال مارکتینگ حتما هر جای برید ارائه میشه بحث SEO هستش که الان فرصت نداریم به این موضوع بپردازیم. سمینارهایی هست که شما یه روز دو روز اصلا میری فقط در مورد SEO صحبت میکنن، اصطلاحا سرچ انجین اپتیمیزیشن یا بهینه‌سازی سایت شما برای موتورهای جستجو، اصطلاحا گوگل پسند بشی، یعنی سایت تو چشوری طراحی کنی که گوگل بپسندت، بیا جز تاپ 10 گوگل تو صفحه اول سرچ گوگل شما رو نمایش بدن. خب مدت زمان بسیاری میبره، متخصصان SEO به خدمت گرفته میشن. من صرفا به عنوان خیلی کلی اشاره کنم که ما سه نوع SEO داریم، یعنی برای اینکه این وبسایت گوگل پسند بشه اصطلاحا. یکی تکنیکالشه که خب بس تکنیکال اصولا شما CMS باید قوی باشه، سرعت سایت باید بالا باشه، گرافیکای خیلی بد استفاده نکنه که سرعت رو بیاد پایین، فضای میزبانی خوب باشه، این بحث تکنیکاله. اما اون چه که در SEO مطرح میشه یکی آن پیج SEO، یکم آف پیج SEO. تو آن پیج همه کاره و تلاش هایی که شما رو سایت خودت انجام میدی که در واقع مورد پذیرش سرچ انجین ها قرار بگیری رو اصطلاحا میگن آن پیج SEO، مثلا کلید واژه هایی که استفاده میکنی، مثل لینک های مناسبی که قرار میدی، مثل محتوای خوبی که تولید میکنی توی سایتت قرار میدی، و مخصوصا بحث کلید واژه یعنی کیورد ها خیلی مهم هستش. آف پیج SEO هم یعنی اینکه شما کارهایی که خارج وبسایت شما انجام میشه، مثلا دیگران به شما لینک میدن در صفحه خودشون، تو سایت شما نیست ولی در وبسایت دیگران لینک به شما داده میشه، ارجایی به شما داده میشه، یعنی محبوبیت شما خارج سایت خودتون چقدره، به این اصطلاحا میگن آف پیج SEO. تمام تلاش های متخصصین SEO روی این دوتا هستش، یعنی آن پیج و آف پیج. تو دنیای SEO هم مثل هک، مثلا میگن هکرهای کلا سفید و کلا سیاه، حالا کلا سفید ها اونایی هستن که کار تقلب و هک رو انجام میدن ولی در نهایت برای اینکه اون شرکته بتونه اون حفره رو برطرف کنه، مثلا شرکت مایکروسافت میاد هکرهای کلا سفید رو استخدام میکنه، میگه شما حفره های امنیتی ما رو شناسایی کنید. توی SEO هم همینطور هستش، یعنی SEO کلا سفید و کلا سیاه هم داریم. بعضی از این SEO های کلا سفید سیاه میان میخوان گوگل رو مثلا دور بزنن یا گوگل رو فریب بدن، ممکنه با تکنیک هایی که اینا بلدن و فریب دادن ها به عنوان مثال یه مدت زمانی هم بتونن یه موفقیت داشته باشن، توی صفحه گوگل بالا بیان، ولی گوگل خب حتما هوشمندتر از این هاست و ربات های گوگل به صورت شبانه روزی سایت شما رو برانداز میکنن، اگه حقه زده باشی، تریک زده باشی، اصطلاحا شناسایی میکنن و جریمه میکنن و در واقع در نهایت گوگل ممکنه بیاد شما رو پنالتی کنه، و پنالتی شدن گوگل یعنی اینکه ممکنه صفحتون مثلا بره جز 10 صفحه 20 صفحه آخر قرار بگیره، یا مثلا یه صفحه به طور کلی اصلا بالا نیادش. این پنالتی هایی که گوگل ممکنه در واقع انجام بده. نمیدونم خاطرتون باشه مثلا یه زمانی میگفتن که درآمدزایی از طریق اینترنت، شب تا صبح بشینید کلیک کنید ما بهتون پول میدیم. این کلیک کردن ها همون تکنیک های SEO کلا سیاه بوده، یعنی اینکه کامنت های علکی گذاشتن، لایک های فیک زدن، کلیک های در واقع فیک انجام دادن. همه اینها تلاش هایی بوده که حالا یه زمانایی متخصصین SEO می اومدن انجام میدادن برای اینکه وبسایت رو شهرتش رو ببرن بالاتر. خب به هر حال بحث SEO بسیار مفصل، من در انتهای این سمینار یه کتابی معرفی میکنم، اون کسانی که علاقه من به مبحث SEO هستن میتونن کتاب رو خریداری کنن، مطالعه کنن و با تکنیک های SEO آشنا بشن بیشتر تا بتونن وبسایتشون رو اصطلاحاً محبوب موتورهای جستجو قرار بدن. خب از این مقوله هم که بگذریم، نکته اصلی که باید بهش توجه کنیم جنبه استراتژیکی داره محتواست. اصطلاحاً شعاری هست مطرح هستش از نخبگان دیجیتال مارکتینگ که میگن content is the king، یعنی در نهایت نهایت محتواست که پادشاهی میکنه در حوزه دیجیتال مارکتینگ. یعنی شما اگه محتوای خوب نداشته باشی چیزی نداری. محتوای خوبه که استراتژی دیجیتال مارکتینگ، محتوای خوبه که در واقع جذب میکنه. این محتوا میتونه به شکل یک متن خیلی خوب باشه، میتونه یک مقاله باشه، میتونه یک بولتین نیوزپیپر باشه، یعنی میتونه یک بولتن مجازی باشه، میتونه به شکل تصویری باشه، میتونه به شکل صوتی باشه، میتونه به شکل ویدئویی باشه. خیلی تاکید شده که ویدئو در دنیای دیجیتال مارکتینگ افراد رو بیشتر جذب میکنه، ویدئوهای کوتاه و در واقع اثرگذار. به خاطر همینه شاید رسانه ای مثل اینستاگرام که مثلا محیطش بیشتر بر مبنای تصویر یا ویدیو انقدر میتونه یه دفعه محبوب بشه، یا یه جایی مثل آپارات و در واقع حالا یوتیوب و بحث موشن گرافی و بحث گیمیفیکیشن. اینا همه انواعی از محتوا هستش که شما می توانید تولید کنید و روی بستر دیجیتال این رو قرار بدید و در نهایت اصطلاحا میگن content is the king، این محتواها می تواند پادشاه دنیای مجازی باشد. این اسلایدم قرار میدم چون در مورد استراتژی دیجیتال مارکتینگ صحبت کردم، ارتباطش رو ببینید. از اون بالا corporate objective and strategy میاد، اهداف کلان شرکت، که ترجمه میشه مارکتینگ استراتژی یا استراتژی بازاریابی. این مارکتینگ استراتژی یکی از ورودی های دیجیتال مارکتینگ استراتژی یا اینترنت مارکتینگ استراتژی، اون باکس نارنجی رنگ هست که از سه جهت دیگه هم ورودی میگیره در نهایت. یکی از سمت استراتژی دیجیتال مارکتینگ رقبا از سمت راست، یکی از سمت ساختار و تقاضای بازار و مشتری سمت چپ، و یکی هم از سمت emerging opportunity and threat یعنی فرصت ها و تهدیدات از سمت پایین. اینها می تواند در واقع شما با استفاده از اینها می توانی استراتژی دیجیتال مارکتینگ رو بنویسی و تدوین کنی. پاسخگویی به همین سوالاتی که ما داریم میگیم مساوی استراتژی دیجیتال مارکتینگ، حضورم در فضای استراتژی دیجیتال مارکتینگ چگونه باشد، با چه محتوایی باشد، برای دستیابی به چه اهدافی باشد، رقبا چه ابزارهایی رو دارن به کار میگیرن، من چه تنوع و ترکیبی از ابزارها رو به خدمت بگیرم، از هر محتوا به دنبال ارتباط با کدوم یکی از گروه‌های مخاطب باشم، و تمام اینها سوالاتی هستش که بایستی پاسخ داده بشه. مجموعه این سوالات رو اگه پاسخ بدیم اصطلاحا ما میگیم دارای استراتژی دیجیتال مارکتینگ هستیم. یکی از موارد دیگه‌ای که توی بحث‌های بازاریابی دیجیتال مارکتینگ مطرح میشه مدل قیف بازاریابیه. بسیار بسیار مهمه. هدف اصلی در واقع از استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ این هستش که مشتری از بالای قیف در نهایت وارد پایین قیف بشه. اسم مدل ها مختلف، مثلا مدل آیدا بهش گفته شده یا مدل های دیگه. حالا آیدا مخفف Awareness Interest Decision Action هست، اما این شکلی که ما آوردیم اون گوشه پایین سمت چپ اصطلاحاتش رو آوردیم که شامل در واقع یه قیف در واقع چند مرحله‌ای هستش که مشتری از بالا وارد میشه، مشتری بالقوه است، از پایین که خارج میشه مشتری بالفعل که خرید رو انجام داده و در واقع برای شما سودآور بوده. اگر مشتری بالقوه از اون بالا هر مرحله وارد مرحله دیگه بشه اصطلاحا میگن conversion rate یا نرخ تبدیل. به عنوان مثال 100 تا مشتری بالقوه وارد سایت شما میشن، از این 100 تا 50 نفرشون یه دقیقه هم تو سایت نمیمونن و اور نمیشن، 50 نفرشون میمونن. اصطلاحا کانورژن ریت چند درصد بوده؟ 50 درصد بوده. یعنی از 100 نفری که وارد سایت شدن، 50 نفر مثلا توی سایت بیش از یه دقیقه باقی موندن. اوکی، حالا فرض کنید از این 50 نفر حدود مثلا 25 نفرشون اصلا علاقه به بخشای شما پیدا نکنن و برن اون قسمت هایی که شما میخواید چیزی رو بهشون بفروشی، کانسیدر نکنن، توجه نکنن. اصطلاحا هم باز میگیم کانورژن ریت چقدر بوده؟ 50 درصد بوده. یعنی نرخ تبدیل مشتریان علاقمند به مشتریان که توجه کردن 50 درصد بوده و همینطوری الی آخر. پس بنابراین ممکنه یه وبسایتی ترافیک بالایی داشته باشه ولی هیچ فروشی نداشته باشه، یعنی اصلا کانورژن ریتش صفر باشه، افراد فقط وارد این سایت بشن، هیچ خریدی انجام ندن. خب این مراحلش به چه ترتیبه؟ همون گوشه پایین این تصویر سمت چپ، اورنس، مشتری اول آگاه میشه، میفهمه سایتی هست به این عنوان، هیچ اطلاعاتی نداره. اگه بیاد تایم آن سایتش اصطلاحا بره بالا، اینترست میشه، یعنی علاقه من میشه. خب ممکن علاقه من بشه، هیچ کاری هم انجام نده، ولی اگه علاقه من شد ممکنه کانسیدریشن انجام بده، یعنی توجه کنه به سایت شما، دقیق بشه، زوم کنه. خب یه عده باز اینجا زوم میکنن و اتفاقی نمیفته، خارج میشن، ولی یه عده ممکنه بعد از اینکه کانسیدر میکنن اینتنت کنن، یعنی قصد خرید پیدا کنن، هدف بیاد، این نیت بیاد تو ذهنشون که من بخرم، ولی هنوز تصمیم قطعی نگرفته. اوکی، این مرحله هم عبور کنن، بعد از اینتنت ایوالویت میکنن. یعنی شما وارد دیجیکالا میشی، قصد خرید داری، اول میای ایوالویت میکنی، میری تو سایت مثلا فرض کن ایران کنسرت، قصد خرید یه بلیت کنسرت داری، اول ارزیابی میکنی، میری تو سایت سینما تیکت میخوای یه بلیت سینما بخری، ارزیابی میکنی این فیلم خوبه، کامنت های مردمی چطور بوده، یه هتل میخوای رجیستر کنی و برای مسافرتت میخوای، برای اقامتت میخوای یه هتل رو رزرو کنی، اول ایوالویت میکنی، کامنت های مردمی رو میخونی، آیا این از این هتل راضی بودن، درجه سرویسش، نوع رفتار پرسنلش، نمیدونم فاصلش از فرودگاه، فاصلش از مراکز خرید، اینا رو ایوالویت میکنی، ارزیابی میکنی. در نهایت اگه ارزیابیت مثبت بود پرچیس اتفاق میفته، یعنی خرید اتفاق میفته. از اون بالا تا این پایین اصطلاحا هم میگن conversion rate یا نرخ تبدیل، چند نفر وارد شدن از اون قیف و چند نفر در نهایت خرید انجام دادن. هدف دیجیتال مارکتینگ و ابزارهاش این استش که مشتری رو هرچه بیشتر به سمت این قیف، به سمت پایین هدایت کنه. به همین دلیله که ما صحبت از محتوا میکنیم، چون آنچه میتواند مشتری رو از یه مرحله قیف به سمت پایین هدایت کنه همون محتوای خوب هستش. ببین تو دیجیتال مارکتینگ شما نمیتونی بلافاصله بگی بیا این محصول بخر، بلکه باید ابتدا مشتری رو مشتری نوازی کنی، حتی خیلی از تولزهای رایگان در اختیارش بدی، فریمیوم کنی اصطلاحا، یعنی بسیاری از چیزها رو رایگان در خدمتش قرار بدی، مقالات رایگان خوب در خدمتش قرار بدی، در اختیارش قرار بدی تا تایم آن سایتش بره بالا. بعدن به تدریج این مشتری خریدار میشه، فلبداهه نمیتونی شما آفر بدی اون چیزی رو که میخوای به فروش برسونی. مباحث خیلی زیاد هستش، من فقط دو تا مفهوم دیگر رو بگم و بحث امشب رو تموم کنیم. انشالله اگه علاقه من بودیم میتونیم بعدن سمینارهای بیشتری تو حوزه دیجیتال مارکتینگ حتی به صورت حضوری هم برگزار کنیم. نکته اول بحث ایمیل مارکتینگ که میخواستم اشاره کنم. خیلی ها میگن ایمیل مارکتینگ منسوخ شده. آیا منسوخ شده؟ آیا منسوخ نشده؟ یه زمانایی بود که ما شاهد این بودیم به صورت فله‌ای افراد یه بانک ایمیل خریداری میکردن از یکی. مثلا من میومدم میگفتم آقا من یه ایمیل مثلا فرض کن کل مدیرای ایرانو دارم، انقدر میفروشم، مثلا 5 میلیون میفروشم. یه نفر میومد ببین من خریداری میکرد، بعد به صورت فله‌ای بدون هدف مشخصی به اینا ایمیل میزد. خب بسیاری از اینا هم میرفت اسپم میشد و در نهایت مخاطب خاصی نمیشد، بعضی اصلا اینترودر میکردی، یعنی شما آزاردهنده میشد برای خیلی ها. این شیوه ایمیل مارکتینگ منسوخ شده، این شیوه. اما ایمیل مارکتینگ خودش منسوخ نشده، یعنی اینکه شما بتوانی ایمیل های درست و به جا رو جمع آوری کنی و ایمیل های رابطه ساز ارسال کنی برای اون بازار هدف مشخص، و تکنیک های ایمیل نویسی رو که بسیار بسیار تکنیک های زیادی هستش اشاره شده توی مقالات که استفاده دقیق بکنی، این شیوه ایمیل مارکتینگ کماکان جواب میده. یک سری سرویس دهنده های ایمیل سرویس هستن که کار شما رو برای ارسال ایمیل های گروهی راحت میکنن، مثلا یکیش میلر لایت، یکیش میل چیه، یکیش گت ریسپانسه. حالا از این سرویس دهنده های ایمیل که استفاده کنی، شما ایمیل اشخاص رو بهش میدی، به صورت اتوماتیک این مثلا فرض کن هفته یه بار یه ایمیلی که میدی برای اون گروه ارسال میکنه. بعضیاش رایگانه این سرویس دهنده، بعضیاشون هم رایگان نیستش، بعضیاش تا یه حدی از تعداد رایگانه، مثلا تا مثلا 500 تا ایمیل در هفتهش رایگانه، بیشتر از اونش مثلا رایگان نیست. موضوع آخری هم که امشب میخوایم مطرح کنیم بحث اینستاگرام مارکتینگ هستش. به هر حال باید بپذیریم، حالا صرف نظر از تصمیمات فیلترینگ و این مسائل، اینستاگرام یک شبکه اجتماعی محبوبی هستش. حدود 40 میلیون کاربر اینستاگرام تو ایران حالا وجود داره. حالا اگه بپذیریم یه تعدادی از اینا فیک و دوپلیکیت هم هست، در نهایت مثلا 30 میلیون کاربر اینستا وجود داره. به خاطر همین یک مارکت خیلی بزرگ هست برای کسایی که میخوان کار تبلیغاتی انجام بدن از این طریق. خب یه زمانی مثلا یاهو 360 بود، یه زمانی مثلا شبکه اجتماعی اورکات وجود داشتش، یه زمانی فیسبوک خیلی مد شده بود، بعد یه زمانی افراد از فیسبوک مهاجرت کردن به سمت اینستاگرام. خب اینجا ما اون کاری که هشتگ ها توی اینستا انجام میدن به نوعی مترادف هستش با همون مقوله سئو در وبسایت ها. اینجا ما از طریق هشتگ ها ترند میشیم، اونجا از طریق توی وبسایت ها از طریق سئو ترند میشیم. در واقع باز یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا ما صفحمون رو خودمون ایجاد کنیم، فالوور جمع کنیم، یا بریم سراغ اینفلوئنسرها؟ اصطلاحا اینفلوئنسرها کسایی هستن مثل سلبریتی ها که مثلا شما از طریق اونها تبلیغات خودت رو انجام میدی. خب مثلا یه فردی از سلبریتی 5 میلیون فالوور داره، شما در صفحه اون تبلیغ بشی، 5 میلیون نفر اونجا شما رو میبینن. یا حالت هم اینه که نه، شما از اینفلوئنسر ها یا سلبریتی ها استفاده نکنی، تک تک فالوور ها رو خودتون جمع آوری کنی. خب ربات ها و تولز های زیادی هم اومد برای جمع آوری فالوور ها و موارد دیگه که حالا در حوصله این بحث نمی گنجه، ولی خیلی از اینها میدونید که فیک هستش. خیلی از این فالو در واقع کسایی که اضافه میشن اکانت های فیک هستن و نمیشه روشون خیلی حساب کرد. توی اینجا هم باز بحث محتوا بسیار مهمه، اینه که شما یه محتوای بسیار یونیکی داشته باشی که شناسنامه خودت باشه، امضای خودت پاش باشه، هویت برند اصطلاحا داشته باشی. موضوعات فونت و گرافیک و موشن گرافی و اینفوگرافی اینجا هم به شدت در واقع وجود داره. یکم نکاتی که کلا حالا چه تو اینستاگرام مارکتینگ چه تو مباحث دیگه مثل لینکدین، توییتر، جاهای دیگه وجود داره در ایران مخصوصا، بحث بازاریابی احساسیه. یعنی مقوله دیجیتال مارکتینگ رابطه بسیار هماهنگی با بازاریابی احساسی داره. بسیاری از افرادی که تو دیجیتال مارکتینگ موفق میشن روی موج احساسات، شایعات، رویدادها و ایونت های روزانه سوار میشن و سعی میکنن صفحه خودشون رو به نوعی به اون چیزی که امروز مد شده، امروز مطرح شده پیوند بزنن. در پایان تشکر میکنم از عزیزان، متشکرم از اینکه در واقع به مباحث در واقع گوش فرا دادن. و به هر حال مقوله دیجیتال مارکتینگ هم گفتیم بسیار وسیع هستش. حالا در این سمینار 1 ساعت و نیمه من سعی کردم در واقع هم تعاریف و مفاهیمش رو ارائه بدم، هم استراتژی دیجیتال مارکتینگ رو روش صحبت کنم و هم چند تا از ابزارها رو در موردش بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. در پایان من یک کتابی معرفی میکنم، کتاب فارسی خیلی کم داریم در زمینه دیجیتال مارکتینگ، اما یک کتابی که وجود داره و خیلی هم کتاب مفیدی هستش، من اینجا برای شما ارسال میکنم.